دوی بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هجدهمین نیمروز از فروردین 1401 خورشیدی برابر با 7 آوریل 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید بنش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی که در اون به موضوعات متنوعی میپردازیم، از آخرین تحولات اوکراین تا آنچه در یمن گذشته. اما پیش از هر چیز آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی که با من در استودیوست.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. 15 نهاد حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و ماده 19 در بیانیه مشترک از نهادهای بین المللی خواستند نسبت به پایان دادن آزار و اذیت حکومت جمهوری اسلامی علیه شاهدان دادگاه مردمی آبان و خانواده‌های آنها اقدامات ضروری انجام دهند. دادگاه آبان توسط چند نهاد و سازمان حقوق بشری با هدف رسیدگی به نقض گسترده حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراض‌های مردمی در آبان 98 برگزار شد. بیش از 300 شاهد شامل خانواده‌های جانباختگان، معترضان، بازداشت شدگان، کادر پزشکی و مقام‌های سابق و فعلی دولتی در این دادگاه شهادت دادند. در این بیانیه آمده از زمان برگزاری اولین دوره دادگاه آبان دست کم در 6 مورد شاهدان و خانواده‌های آنان در معرض دستگیری و بازداشت خودسرانه و ایجاد محدودیت برای برگزاری مراسم یادبود قرار گرفتند. با گذشت 2 سال از بازداشت موقت امیر حسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان نخبه زندانی، وکیل آنها ادامه این بازداشت را با توجه به اتهام‌های مطرح شده خلاف قانون خواند. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در مصاحبه‌ای با سایت امتداد با اشاره به بازداشت این دو دانشجوی نخبه در تاریخ 11 فروردین 1399 گفته است بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، حد اکثر مدت زمان بازداشت موقت در جرایمی که مجازات آنها سلب حیات است 2 سال و در مابقی جرایم 1 سال است. تاکنون 2 جلسه محاکمه علی یونسی و امیر حسین مرادی تشکیل شده و دادگاه انقلاب آنها را به افساد فی الارض که مجازات آن بر اساس قانون مجازات اسلامی میتواند اعدام باشد متهم کرده است. شهردار شهر محاصره شده ماریوپول روز چهارشنبه اعلام کرد که بیش از 5000 شهروند غیر نظامی در این بندر جنوب اوکراین در حملات نیروهای روس کشته شدند. به گفته وادیم بویچنکو، نیروهای روس حتی بیمارستان‌ها را بمباران می‌کنند که در یک مورد 50 نفر جان باختند. شهردار ماریوپول همچنین گفت که از میان بیش از 5000 قربانی حملات روسیه در این شهر 210 نفر آنها کودک هستند. نشریه بلومبرگ از بازگشت ارزش پول روسیه به میزان پیش از درگیری‌ها در اوکراین خبر داد. پس از حمله روسیه به اوکراین و شروع تحریم‌ها علیه این کشور، ارزش هر دلار معادل 121 روبل بود، اما هم‌اکنون ارزش دلار در مسکو به حدود 79 روبل رسیده است. با گذشت بیش از 40 روز از آغاز حمله روسیه به اوکراین، منابع خبری از اعمال تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه برخی افراد و نهادهای روسی از جمله دختران ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و نیز بزرگترین بانک این کشور خبر دادند. وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه و آلمان در نشستی در بروکسل درباره مذاکرات برجام گفتگو کرده و تاکید کردند که در صورت لزوم برای سناریوهای غیر دیپلماسی نیز آماده اند. در این دیدار که در حاشیه دیدار وزرای خارجه گروه 7 برگزار شد، وزرای خارجه بار دیگر بر عزم مشترک برای اطمینان از اینکه جمهوری اسلامی ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند تأکید کردند. با این همه آنها توافق کردند که راه حل دیپلماتیک متضمن بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام بهترین نتیجه است. عبدربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، بامداد پنجشنبه از تشکیل شورای ریاست جمهوری برای یمن و همزمان برکناری معاونش علی محسن الاحمر خبر داد. خبرگزاری رسمی یمن سبا اعلام کرد آقای منصور هادی با صدور فرمانی تمامی اختیارات خود را بر اساس قانون اساسی و ابتکار کشورهای همکاری خلیج فارس به این شورا واگذار کرد. هفته پیش سازمان ملل متحد اعلام کرد که طرفین جنگ در یمن بر سر آتش‌بسی دو ماهه و همزمان با آغاز ماه رمضان توافق کردند. و سرانجام این که دادستانی آمریکا روز چهارشنبه از دستگیری دو مرد به اتهام تلاش برای نفوذ در میان ماموران سرویس مخفی آمریکا خبر داد. به گفته دادستان‌های آمریکا این دو مرد با معرفی خود به عنوان ماموران دولت فدرال به اعضای سرویس مخفی ایالات متحده از جمله از یکی از اعضای تیم امنیتی بانوی اول آمریکا هدایایی داده بودند. از این دو مرد با نامهای آریان طاهرزاده 40 ساله و حیدر علی 36 ساله نام برده شده است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به آخرین تحولات اوکراین. در شهرها و روستاهای اوکراین با ادامه تهاجم روسیه چه می‌گذرد؟ به آخرین تحولات در یمن سری خواهیم زد. و درباره ویدیوی اخیر سحر قریشی و تتلو و ماجرای قرنطینه شدن سحر قریشی برای یک سال از سوی تتلو نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، شهردار شهر محاصره شده ماریوپول روز گذشته اعلام کرد که بیش از 5000 شهروند غیر نظامی در این بندر جنوب اوکراین در حملات نیروهای روس کشته شدند. به گفته شهردار ماریوپول، نیروهای روس حتی بیمارستان‌ها رو هم بمبارون می‌کنند که در یک مورد 50 نفر جان باختند. همراه هستیم با همکارم آنا رایسکایا که از طریق اسکایپ با ماست. خانم رایسکایا، در 24 ساعت گذشته چه گذشته در شهرها و روستاهای اوکراین؟
امروز 42 روز جنگ و به نظر میرسه روسیه مشغول آماده سازی برای ادامه حملات به دونباس، برای گسترش قلمرو و جمهوری‌های خودخوانده دونیتسک و لوگانسک. به کل این دو استان است. پیش از جنگ دو سوم استان‌های دونیتسک و لوگانسک تحت کنترل دولت اوکراین بود. تجمع تجهیزات نظامی ارتش روسیه در ایزیوم مشاهده میشه، شهری که دسترسی به شمال دونباس از اونجا امکان پذیر میشد. در شهر پاپاسنه نزدیک مرز استان دونیتسک و لوگانسک، روبیژنه در مرکز استان لوگانسک، بیش از یک هفته است این دو شهر محل درگیری‌های اصلی است. روسیه همچنین تلاش میکنه با دور زدن روبیژنه واحدهای از ارتش اوکراین که از شهر سیورودونیتسک دفاع میکنند را محاصره کنه، اما تا کنون موفق نشده. همین سه شهر، پاپاسنه، روبیژنه و سیورودونیتسک، چند روز گذشته مدام هدف بمب و موشک و آتش خمپاره قرار میگیره. به گفته مقامات محلی، ده ها ساختمان مسکونی و تأسیسات زیرساختی این شهرها تخریب شده. دولت اوکراین و مقامات محلی از غیر نظامیان خواستند در صورت امکان خونه هایشون را ترک کنند. دولت برای خروج غیر نظامیان به این منطقه اتوبوس میفرسته. تا همین اواخر قطار مهمترین وسیله برای خروج غیر نظامیان جنوب و شرق اوکراین بود. اما در چند روز گذشته مشکباران ارتش روسیه به عمده زیر ساخت راه آهن در این منطقه صدمه زده. درگیری ها در ماریوپول همچنان ادامه داره و همچنان خروج غیر نظامیان از این شهر با مشکل روبروست. روسیه اعلام کرد صرفاً بندر و محوطه کارخانه آزوستال در دست نیروهای اوکراینی باقی مونده. بقیه شهر تحت تصرف ارتش روسیه در آمده و آمار کشته شدگان شما خودتون اعلام کردید از قول شهردار ماریوپول که میگه که بیش از 5000 نفر در میان غیر نظامیان کشته شدند. و این اظهار در حالی است که عملیات جمع‌آوری اجساد و گام‌های اول برای بازسازی شهرک‌های کوچک حومه کیف ادامه داره. در این منطقه قرار 7 روز رفت آمدها بدون مجوز ویژه ممنوع باشه و مسئولین اوکراینی میگویند که این ممنوعیت به عملیات مین‌زدایی و جستجوی مفقود، آدم مفقود و جمع‌آوری اجساد سرعت میبخشه. و همزمان
خانم رایسکایا، در حال حاضر مذاکرات صلح برگزار شده، به چه نتایجی رسیده؟ خبرها حاکی از این هستش که مذاکرات نتیجه‌ای نگرفته.
امروز سخنگوی رئیس جمهور ترکیه، کشوری که میانجیگر اصلی مذاکرات روسیه و اوکراین شده، اعلام کرد که در روزهای پیش رو و حتی هفته آینده انتظار پیشرفت جدی در مذاکرات را نداره و این اظهار نظر با تحلیل‌های منابع دیگر همخونی داره. از گزارش‌ها برمیاد دست کم دو دلیل برای عدم پیشرفت در مذاکرات وجود داره. دلیل اول اختلاف‌های اساسی بین دو کشور و همچنین اطمینان آنها که میتونند پیروز بشند. به همین دلیل هیچ یک از طرفین حاضر به عقب نشینی از مطالبات خود و مصالحه نیستند. و دلیل دوم ادامه مذاکرات با کشورهایی است که اوکراین انتظار داره در ازای انصراف از عضویت در ناتو تضمین‌های امنیتی به کیف ارائه بدند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که کیف انتظار داره آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، لهستان، ترکیه و اسرائیل حتما در میان تضمین دهندگان امنیت اوکراین باشند، اما به گفته وی برخی از این کشورها حاضر نیستند اقداماتی که اوکراین در صورت حمله مجدد روسیه انتظار دارد را انجام بدهند. و رئیس جمهور اوکراین گفت که کیف مشغول تدارک کنفرانس امنیتی با حضور نمایندگان این کشور هاست و صرفاً پس از آن میتونه به مذاکره با روسیه ادامه بده.
سپاسگزارم آنا رایسکایا با ما بود با نگاهی به تحولات اوکراین و آنچه در 24 ساعت گذشته در این کشور گذشته است.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن ضمن برکناری معاونش احمد محسن الاحمر تمام اختیارات خود را به شورای ریاست جمهوری این کشور واگذار کرد. خبرگزاری رسمی عربستان گفته است که عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن بر اساس قانون اساسی یمن و ابتکار شورای همکاری خلیج فارس این تصمیم را اتخاذ کرده است. این در حالی است که رشاد محمد العلیمی ریاست شورای رهبری ریاست جمهوری را بر عهده خواهد داشت. همراه هستیم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان. آقای سعدزاده، چه شد که در شرایط کنونی و با وجود تنش‌های بسیاری که بر سر مسئله یمن وجود داره چنین پیشنهادی به وجود اومد؟
من فکر می‌کنم این حاصل مذاکرات و مشاوراتی هست که در سه روز گذشته در ریاض وجود داشته. در این مشاورات و مذاکرات که اسمش کنگره صلح یمن بود، همه کشورهای خلیج فارس حضور داشتن، امارات حضور داشت و سازمان ملل و آمریکا هم حضور داشتن و ظاهراً به این نتیجه رسیدن که آقای هادی قادر نیست مسائل صلح رو با حوثی‌ها به پیش ببره. به همین علت تصمیم گرفتن که آقای هادی قدرتش رو به یک هیئت 7 نفره واگذار کنه و این هیئت 7 نفره در حقیقت تمام گروه ها و اعضایی که در یمن هستن منهای حوثی ها در بر میگیره. همش اغلبشون استانهای متفاوتی هستن و اونچه که مهم هست در این گروه 7 نفرم که ریاستش همونطور که شما گفتین آقای العلیمی به عهده داره، طرفداران به اصطلاح جدایی طلبان جنوب هستند و طرفداران سرسخت امارات هستند، چون همونطور که میدونید امارات تقریبا راهش رو از عربستان سعودی جدا کرده بود و حالا این گروه به اصطلاح متشکل قرار هست که در یک دوران گذاری مسائل رو به پیش ببره.
آقای سعدزاده، العلیمی ریاست شورای گذار رو بر عهده گرفته، انتقال ریاست جمهوری رو. العلیمی اصلا چه شخصیتی هستش و آیا میتونه از پس این مسئولیت بر بیاد؟
تمام ناظران یمن میگن که اگر کسی وجود داشته باشه در بین افرادی که دور آقای هادی بود، در حقیقت همین آقای العلیمی هست. این آقای العلیمی که 68 سال داره، یعنی 1954 به دنیا آمده، ایشون از اول توی دستگاه های امنیتی بوده، یعنی در حقیقت مدرسه ابتدایی، مدرسه متوسطه رو مدرسه پلیس بوده که به پایان رسونده، بعد هم تمام مدت در دستگاه های امنیتی فعالیت میکرده و مدت ها هم با علی عبدالله صالح رئیس جمهوری دراز مدت 20 ساله 30 ساله یمن همکاری کرده بود و رئیس حزب کنگره هست، حزبی که در حقیقت حزب ریاست جمهوری بود و از نزدیک تقریبا تمام حوثی ها رو میشناسه. هم در جنگ های علی عبدالله صالح با حوثی ها شرکت داشته، هم در اونجایی که علی عبدالله صالح به حوثی‌ها نزدیک شد، ولی از اونجایی که با حوثی‌ها همکاری کرد و اونجایی که ولی حوثی‌ها علی عبدالله صالح رو کشتن و اونجا دیگه آقای علیمی جدا شد از حوثی‌ها. بنابراین آدمی است که شناخت بسیار کافی داره، وزیر کشور بوده و تمام مدت در دستگاه‌های امنیتی بوده و با دستگاه‌های امنیتی مصر و عربستان سعودی هم رابطه بسیار تنگاتنگی داره و در این مدت‌ها تقریبا تمام مدت بین عربستان و مصر در حال رفت آمد بوده. مردی است که فکر می‌کنم از همه از بقیه شاید بتونه کار بیشتری انجام بده.
عربستان سعودی استقبال کرده از این واگذاری قدرت از سوی عبدالهادی، ولی ما می‌خوایم بدونیم واکنش حوثی‌ها و جمهوری اسلامی تا کنون به این مسئله چه بوده؟
یک مسئله عجیبی است. حوثی‌ها تا این لحظه‌ای که من دارم با شما صحبت میکنم سکوت کردن، گویی اصلا اتفاقی نیفتاده، اتفاقی به این بزرگی که تمام خبرگزاری‌های جهان حتی روزنامه‌های آلمانی بعضیشون در سطح خط به اصطلاح صفحه اولشون هم نوشتن. حوثی‌های یمن که خودشون به عنوان به اصطلاح دولت یمن میدونن هیچ کلمه‌ای در این زمین نگفتن، گویی چنین اتفاقی نیفتاده. این نشان میده مثل این که به اصطلاح غافلگیر شدن و مشکل دارن که اصولا اظهار نظر بکنن. به جای اون روزنامه ها و سایت های ایرانی طرفدار حوثی ها خیلی با یک لحن منفی گزارش دادن که گویا که هادی شکست خورده، عقب نشینی کرده، سعودی ها کودتا کردن و اینکه قرار هست صلح انجام بگیرد و اینکه حوثی ها چه کار باید بکنن، ایران چه نظری داره اصلا معلوم نیست. ولی از نحوه گزارش‌دهی حتی ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی چنین برآورد میشه که ایران فعلا نظر خوبی نداره. حوثی‌ها هم همطور گفتم تا به حال سکوت کردن.
سپاسگزارم. ادیه سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه همراه ما بود.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
پس از گذشت 2 سال از بازداشت موقت امیر حسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان نخبه ایرانی، وکیل آنها میگوید که ادامه بازداشت موقت این دو با توجه به اتهامات مطرح شده خلاف قانون است. تاکنون 2 جلسه محاکمه علی یونسی و امیر حسین مرادی تشکیل شده و دادگاه انقلاب آنها را به افساد فی الارض که مجازات آن بر اساس قانون مجازات اسلامی میتواند اعدام باشد متهم کرده است. همراه در گفتگو با رضا یونسی، برادر علی یونسی، ابتدا از او درباره دلایل ادامه بازداشت موقت برادرش پرسیدم.
دلیل ادامه بازداشت واقعا مشخص نیست، یعنی جوابی ندادن رو وکلا خانواده و اعتراض وکلا و خانواده به همین مسئله که این مسئله بازداشت بیشتر از 2 سال غیرقانونی است حتی طبق خود قوانین جمهوری اسلامی و واقعا دلیلش مشخص نیست که چرا این روش ادامه میدن. کلاب بارها مراجعه کردن به بخش مختلف حقوق قضایی، از دادستانی، از معاون رئیس حقوق قضایی، از به خود قاضی و هیچ پاسخ مشخصی نگرفتن و اعتراضشون به همین مسئله است که هیچ نهادی، هیچ فردی پاسخگو نیستش به این روال و به این بی‌قانونی.
خب در شرایط فعلی آیا شما در تماس هستین؟ خانواده شما با برادرتون در تماس هستند و آیا خبری از ایشون هستش؟ در زندان وضعیت ایشون چگونه هست؟
بله، از ماه تقریبا از ماه 6 و 7 علی هم امیرحسین میتونن هفته 2 بار تماس بگیرن تلفنی و این روال بوده دیگه از ماه 6 و 7 بازداشت. بعد از اون چند ماه اول انفرادی و فشار بسیار وحشتناک، بعد از اون دیگه عملاً امکان تماس تلفنی داشتن.
چه گروه ها و نهادهایی تا کنون به پرونده برادر شما و امیر حسین مرادی واکنش نشون دادن و خواستار پیگیری شدن؟
علاوه بر نهادهای حقوق بشر مختلف مثل سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان‌های دانشجویی بسیاری هم بودن، دانشجویی و علمی بسیاری هم بودن که تو این 2 سال گذشته واکنش داشتن، از جمله کمیته دانشمندان نگران، کانسنس ساینتیست، کمیته رأی شبکه جهانی پژوهشگران در خطر، اسکولار آف ریسک، و همینطور نهاد دانشجویی چند دانشگاه و چند از اساتید مختلف کشور مختلف اعتراض کردن و بیشتر اونا مخاطبشون خطاب به مسئولین وزارت علوم بوده که این مسئله رو حل کنن که بتونن علی و امیرحسین برگردن به تحصیلاتشون در دانشگاه.
دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف چی؟ آیا اونها واکنشی نشان دادن به پرونده به خاطر اینکه خب آقای یونسی دانشجوی اون دانشگاه بود؟
بله، یک نامه ای بود که پارسال بیش از 1300 نفر از اساتید دانشگاه شریف امضا کردن و به طور مشخص خواست داده آزادی علی و امیرحسین و بازگشتشون به تحصیلاتشون شده بودن. دانشجوها پیگیر هستن، خیلی از پیگیری‌هایی که انجام میدن و کارهایی که انجام میدن به هر حال اونطور که خودشون صلاح دیدن علنی نشده، ولی با هم نهادهای مختلف هم دانشگاهی هم غیر دانشگاهی در داخل ایران خیلی پیگیری کردن برای آزادی علی و امیرحسین.
گفتگویی بود با رضا یونسی، برادر علی یونسی، که در بازداشت موقت به سر میبرد و 2 سال است که این بازداشت ادامه پیدا کرده. اما شهلا جهانبین، همسر عباس واحدیان شاهرودی، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که وضعیت این زندانی سیاسی در زندان مساعد نیست. آقای شاهرودی یکی از 14 فعال مدنی و سیاسی است که خرداد 98 با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. فرشته قاضی همکارم گفتگوی داشته با شهلا جهانبین که با هم میشنویم.
از تاریخ 10 شهریور ماه در رضوان شهر ایشون دستگیر شدن توسط اداره اطلاعات مشهد و از اونجا به در واقع بازداشتگاه اطلاعات مشهد منتقل شدند که تا تاریخ 16 اسفند ماه ایشون در شرایط انفرادی بدون هیچ امکاناتی نگهداری می شدن و از 16 اسفند منتقل شدند به بند 6-1 اتاق 1 عمومی که این اتاق زندانیان ویژه و جرایم خاص، یعنی هم قاتل بود هم باند سارقین بود و من به شدت از این شرایط ناراحت بودم و واقعا جون همسر من در کناری همچین افرادی در خطر بود و بارها شکایت میکرد که فردی در کنار من که به خودش 70 ضربه فقط چاقو به خودش زده، تا اینکه دیروز من اطلاع داد که از تاریخ 15 یعنی پریشب آقای جواد لعل محمدی هم که چندی ماه در بازداشتگاه اطلاعات بودن ایشون رو بردن به اتاقشون و اون 6 زندانی جرم عمومی رو از پیش ایشون بردن و خارج شدن. نزدیک به 7 که ایشون انفرادی بودن، بعد تازه به یه همچین جای منتقل شدن با توجه به شرایط خاص همسر من که در زندان انفرادی مبتلا شد، یک فشار خون، یک شرایط لثه هاش، عفونت لثه هاش و مشکلات متعدد دیگه. به هر حال تو زندان شما فکر کنید توی انفرادی بدون هیچ امکاناتی چه شرایطی برای یک انسان توی سن پیش میاد و اصلا باید ایشون منتقل بشن به تهران چون محل سکونت ایشون تهرانه. بارها خانه این شدم که همسر من به تهران منتقل بشن ولی میگن که جرم در مشهد اتفاق افتاده. من این نمیدونم باید به کی مراجعه کنم و باید بگین کی باید پاسخگو باشه به من چون من بایدم شرط خاصی دارم، خود من 2 مهرم بیرون زده و باید جراحی بشم که این امکانو نداشتم. واقعا شرایط جراحی رو به دلیل هزینه های بالا نداشتم در این شرایط ها که در به خاطر کرونا در زندان ها هست و زندیات بکتاش آبتین از دست رفت و ما شاهد اینجور موارد زیادی بودیم برای کرونا. همسر من تا به حال 1 واکسن هم دریافت نکرده. زمانی که در بازداشتگاه اطلاعات و شکل انفرادی نگهداری می شدن گفتن که طبق آیین نامه بازداشتگاه اطلاعات نمی تونن برایشون واکسن بزنن تا زمانی که منتقل بشه به بند عمومی. خب الان هم به بند عمومی منتقل نشدم. در زندان ایزین که من بودم به یک اتاقی که با یک زندانی دیگه نگهداری میشدن میگفتن اتاق جمعی، یعنی الان هم توی بند عمومی نیستن.
سر من گفتن که به خاطر ماه رمضان غذا بهشون نمیدن و من امروز اتفاقا ازشون سوال کردم که یعنی اگر کسی که بیماری داره مثل شما که دارو مصرف میکنید و یا اصلا نمیتونه، اصلا به هر دلیل نمیتونه روزه بگیره، چه کار باید بکنه؟ گفت خب دیگه هیچی، از زمانی که سحر هست بهشون یک فلاکس آب جوش میدن که اون آب جوش هم یکی دو ساعت دیگه سرد شده، یعنی یخچال هم ندارن حتی در اتاقشون، این به قدر امکانات ضعیفه. و از این مسئله ناراحت بود که امروز میگفت حالا یکی از این مراقبا اینجا اومده گفته که شاید ساعت دو بهتون یه فلاکس آب جوش دادی.
اما گفتگویی بود با شهلا جهانبین، همسر عباس واحدیان شاهرودی که از سال 98 در زندان به سر میبره. اما ویدیوی منتشر شده از سحر قریشی و تتلو که در آن مسئله حجاب مطرح شده و در اون سحر قریشی و تتلو درباره اینکه حجاب مسئله مربوط به فصل تابستان و گرماست واقعا خبرساز شده این روزها و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع بارها پرداختن. همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری که نگاهی داشته به شبکه‌های اجتماعی و آنچه کاربران درباره این ویدیو و حواشی اون گفتن. بیتا،
پروانه، امیر تتلو خواننده پرحاشیه‌ای که خب چند سال خارج از ایران زندگی میکنه به تازگی خبر داده که با سحر قریشی بازیگر ایرانی زندگی میکنه و اگرچه خود این اتفاق هم در فضای مجازی فارسی زبان موضوع داغی بوده، اما حرفای تازه‌ای که تتلو درباره ضرورت رعایت حجاب از سوی سحر قریشی زده و پست تازه اینستاگرامی که نوشته مبنی بر اینکه قصد داره یک سال سحر رو قرنطینه کنه در فضای مجازی خبرساز شده. تتلو با تکرار حرفای حاکمیت رعایت حجاب رو زیاد کار سختی ندونسته و به صراحت نوشته که سحر قریشی پوست و بدن و روحیش خراب شده و او میخواد در این یک سال قرنطینه به او برسه و بعد از یک سال قریشی میتونه تصمیم بگیره که دوباره فعالیت سینمایی داشته باشه یا نه. کاربران زیادی این پست رو مصداق آزار و روابط آزارگرانه توصیف کردند و مهمتر از همه نسبت به تأثیر این رفتار تتلو به عنوان یک سلبریتی بر هواداران او هشدار دادند. منصوره حسینی نوشته رسما در روز روشن در یک کشور مدرن به راحتی میخواد یک نفر رو یک سال قرنطینه کنه، شما بخونید زندانی کنه و اعلام عمومی هم میکنه. کاربر دیگه ای نوشته شما به هر حال نسبت های ناروا به تتلو نسبت میدید، اما به لشکر میلیونی تتلیتی ها فکر کنید که اکثر اونها کم سن هستن، این حرف ها رو میبینن و فکر میکنن رابطه عاشقانه یعنی این، اونها هیچ آموزشی نمیبینن که آزار چیه، آزار فقط کتک نیست، به اون بچه ها فکر کنید نه به سحر قریشی. کاربر دیگری هم نوشته این پست تتلو دقیقاً مصداق روابط آزارگران است، معناش اینه که سحر قریشی پوستش داغونه، وزنش خوب نیست و به خودش نرسیده، حالا میره زندانی که زندانبانش بلده از خودش نگهداری کنه، چون خود سحر به نوشته این کارگر نمیفهمیده که این همه به خودش سختی داده. عارفه هم نوشته دیگه همین یکی مونده که چه ابعادی از رابطه تتلو و سحر قریشی مسمومه و مردم بیان بشینن و اینها رو تحلیل روانشناسی کنن. طرف امیر تتلو دیگه تو این رابطه چیز جدیدی مگه نشون میده؟ همین بوده از ابتدا به باور عارفه. کاربر دیگری به نام آرزه جانبی هم نوشته ملت جدی جدی نشستن دارن پستای تتلو و سحر قریشی رو تحلیل میکنن و میگن به خاطر این نشانه ها این یک رابطه آزارگرانه است. اضافه کرده از اینکه زمان و انرژی میذارید که رابطه تتلو و سحر رو تحلیل کنید واقعا شگفت زده میشم، این دوتا آدم از خیلی وقت پیش تکلیفشون مشخص شده بود و کند هم جنس با هم جنس پرواز، فاز نگرانی و ناراحتی برای سحر رو اصلا نمیفهمم. کاربر دیگری هم نوشته من دیروز دیدم انگار تتلو گفته میخواد یک سال قرنطینه کنه سحر قریشی رو، در صورتی که قبلا گفته بود که ملکه است، این که بیشتر به کنیز شبیه میشه تا ملکه و الان من واقعا دارم نگران سحر قریشی میشم. یک واکنش دیگه هم میخونم که مربوط به کاربری به نام الهه هست. الهه گفته واقعا رابطه این دو نفر رابطه ناسالمیه. البته خروج سحر قریشی از ایران و شروع ارتباطش با تتلو و موردی مثل این که هنوز هم حجاب داره خودش خیلی عجیبه، اما به هر حال اینکه هر دو دارن یک رابطه آزارگرانه رو به خورد هوادارانشون میدن از همه چی عجیب تره.
سپاسگزارم. بیتا بختیاری با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما اخبار و گزارش‌های ما رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، محلی است که شما حتی میتونید رادیو فردا رو از اونجا پیگیری کنید. اینستاگرام ما هم هست، instagram.com/radiofarda. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.